سر آمد بر او روزگار مهی، چون این از کردار گردان سپه، یهی در پیش آرد دامه به کام تو گردد سپه بلند، دلت شاد باد و تنت بیگزن، چون این روز روزت فزون باد بخت، بدن دیشگان را نگون باد بخت، بیا تا همه دست نیکی بریم، جهان جهان را به بد مسپریم.
رادیو تبیین،
جهاد تبیین یک فریضه است، یک فریضه قطعی، یک فریضه فوری است و هر کسی که میتوانه، حالا عرض خواهم کرد، مسئولین در این زمینه بیشتر موظفه.
پژواک حقیقت، روایت پیشرفت، آوردگاه صحیح انتشار افکار. رادیو تبیین.
به نظر میرسه ضرورتی که امروز بیش از هر زمان دیگر احساس میشه این هستش که خب دشمن در جنگ روایت‌هایی که صورت گرفته، در واقع در تفسیر غلط خودش از واقعیت‌های انقلاب، فضیلت‌های انقلاب، دنبال این هستش که تصویر مخدوشی از واقعیت امروز در جامعه و در اذهان مردم شکل بده.
پروردگارا ما رو سربازان جهاد عظیم این روزگار که جهاد تبیین است قرار بده.
موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز، صدای مقتدر ایران قوی را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ببینید و بشنوید. رادیو تبیین، ما روایت میکنیم.
در این فرصت از برنامه سرمشق رو تقدیمتون میکنیم.
من پاسدار قاسم سلیمانی، عضو کادر سپاه پاسداران کرمان.
حرکت بکنیم برای گرفتن انتقام خون این مردم مرتضبی که در شهرهای ما اینطور دارن مظلومانه شدید.
معلم ها از تو بیشتر باید بگویند، ای آن که مشق از مشاهیر عرفان آموختی، ای سردار دلهای بیقرار. سرمشق
انتقام کمتر از 3 ماه دیگر به اعلام پایان داعش به حکومت داعش در این سوریه.
مقاومت البته هزینه داره، بدون هزینه نیست، اما هزینه تسلیم در مقابل دشمن بیشتر است از هزینه مقاومت.
وقتی وزیر خارجه شوروی سابق جواب گورباچوف را آورد روی میز داشت روی امام میخوند، از شدت تأثیر امام و ابهت امام دست این اونقدر میلرزید که صدای لرزش دستش منعکس میشه توی اتاق. به پیرمردی، از کجا آوردی این ابهت را؟ از کجا این خوف را ایجاد کرد؟ امام با اقتدارهای حکومتی این را به دست نیاورد، از راه امکانات و تجهیزات و ابهت ملی این را به دست نیاورد. این که امروز مقام معظم رهبری نمونه دیگرش دنیا همین محاسبه را پیرامون او داره، نمونه از اینها کمتر کوچکتر ولی شبیه اونها در همون راه این آقای سید حسن نصرالله است، یه طلبه نیست. دشمن چرا از اون میترسه؟ همه این یک دلیله، من اخاف الله اخاف الله منه کل شی، هر کس از خدا ترسید خدا همه چیز را از او میترساند. و من لم یخاف الله اخافه الله من کل شی، و هر کس از خدا نترسید خدا او را از همه چیز میترساند.
امام مسیر مقاومت را انتخاب کرده است. پشتوانه انتخاب مقاومت از سوی امام بزرگوار ما یک پشتوانه منطقی است.
در میان شما احیانا هستند کسانی که قصد تسلیم دارند. تزویر به شما امان می دهد تا مقاومتتان را بشکند. پس از غلبه شک نکنید.
مقاومت البته هزینه داره، بدون هزینه نیست، اما هزینه تسلیم در مقابل دشمن بیشتر است از هزینه مقاومت. وقتی شما تسلیم میشید در مقابل دشمن باید هزینه بدید.
پس از غلبه شک نکنید، گردنتان را خواهد شکست.
رژیم پهلوی در مقابل آمریکا تسلیم بود، خیلی اوقات هم ناراحت بودن، ناراضی بودن، اما تسلیم بودن. میترسیدن، هم نفت میداد، هم پول میداد، هم باج میداد، هم تو سری میخورد.
کاردار سفارت آمریکا به من تلفن کرد که کار فوری دارم. پیام نیکسون را برای شاهنشاه آورد. عرض کردم شاهنشاه باید جواب مثبتی مرحمت فرمایید. فرمودند چطور جواب مثبت بدهم؟ عرض کردم با کمال تأسف شیشه عمر ما در دست آمریکا.
امروز دولت سعودی هم همینجوره، هم پول میده، هم دلار میده، هم بر طبق خواست آمریکا موضع گیری میکنه، هم توهین میشنوه. بهش میگن گاو شیرده.
این رو خطاب به برخی حکام عرب گفت که اینها خیلی پول دارند، باید به ما پول بدهند، ما نباشیم یک هفته ای سرنگون میشوند.
هزینه سازش از هزینه مقاومت به مراتب بیشتره، هزینه مادی هم داره، هزینه معنوی هم داره.
اما شما مخاطبین گرامی میتونید برای ارتباط با رادیو تبیین با شماره 22-65-41-92 تماس بگیرید.
28 مرداد 1358، افتتاحیه مجلس خبرگان قانون اساسی. نفر اول انتخابات روی زمین نشسته و این کار با تذکر دکتر بهشتی مواجه میشود. یک حرکت اعتراضی که حتی تعجب ابوالحسن بنی صدر را هم برانگیخت. آیت الله به چه چیزی معترض است؟ 10 اسفند 1358، چریک های مسلح سازمان مجاهدین خلق قصد تحویل سلاح‌هایشان را ندارند و رو در روی کمیته ها ایستادند. با این حال آیت الله طالبانی با آنها ملاقات میکنه. 23 فروردین 1358، مشتبه فرزند آیت الله طالقانی توسط برخی از اعضای کمیته دستگیر می شود. آیت الله طالقانی به عنوان اعتراض دفاترش را تعطیل کرده و به مکانی نامعلوم می رود. غیبت آیت الله موج گسترده از اعتراضات را به وجود آورده است. یک بار دیگر خیابانها به آشوب کشیده می شود. آیت الله طالقانی در این زمان حساس کجاست؟ آیا از انقلاب دل سرد شده؟ مبارزی که بیش از 40 سال با گروه های مختلف سیاسی همکاری کرده، جبهه ملی، نهضت آزادی، مؤتلفه اسلامی و فدائیان اسلام. حرف و حدیث های زیادی درباره سید محمود طالقانی شنیده می شود، آخوند روشنفکری که به خاطر رفتارهای غیر معمولش از سوی بسیاری مورد انتقاد قرار می گیرد. او مسجدی را برای فعالیت انتخاب می کند که در محلهی پر از خوابارو و پیاله فروشی قرار دارد و دورش پر است از جوانهای فوکل کرواتی که حتی ریش هم ندارند. ما در این مستند عده‌ای را دور هم جمع کردیم تا اتفاقات مختلف زندگی او را بررسی کنیم. بازسازی او و خاطراتش درک بهتری از سید محمود برای ما ایجاد خواهد کرد. مهدی طالبانی، یکی از 5 پسر آیت الله، اطلاعات زیادی درباره پدر در اختیارمان قرار خواهد داد. حسین طالبانی، پسر دیگر آیت الله، ما را به 150 سال پیش و خانه پدری آیت الله می‌برد. وحیده طالبانی، یکی از 5 دختر آیت الله، از روزهای سخت پدر برایمان می‌گوید. ولی الله چهپور، سید محمد حسین میرابوالقاسمی، محمد مهدی عبد خدایی، محمد مهدی جعفری، احمد جلالی، ادیب برومند، حسین شریعت مداری، قاسم تبریزی، محمد توسلی، جعفر شجونی، اسدالله بادامچیان، محسن رفیع‌پوست، حمید رضا نقاشیان، محمد قرضی، عزت الله مطهری، محمود دولت آبادی و بسیاری دیگر مشاهداتشان را برای من بازگو می کنند تا شاید بتوانیم تعریف درست‌تری ارائه کنیم از پدر طالقانی. قسمت اول، روشنفکر مبارز، 1289 تا 1334. تمام اتفاقات بر اساس اسناد موجود، اظهارات و گزارش‌های مأمورین ساواک و افراد مطلع روایت شده. 21 دی 1341، کنگره ملی کشاورزان.
من به عنوان پادشاه مملکت،
شاه به طور رسمی اصول انقلاب سفید را معرفی می‌کند.
به شرح زیر است 1. الغاء رژیم ارباب و رعیتی با تصویب اصلاحات ارضی ایران.
تحریک مخالفین زیاد دارد، اما ساواک همه را دستگیر کرده و عملا کسی برای مخالفت نمانده است. یکی از این مخالفین سید محمود طالقانی است. این مرد به تازگی وارد پرونده سید محمود شده و اسنادش را با نام سازمانی شنبه امضا می‌کند.
من به گروه 6 نفره اضافه شده بودم که هر کس وظیفه مشخصی تو اون پرونده داشت، مثل شنود تلفن، ثبت تمام رفت آمدها و چیزهای شبیه به این.
محل استقرار شنبه ساختمانی امن در محله قلعه وزیر است. سازمان امنیت او را جایگزین ماموری کرده که نتوانست ماموریتش را به درستی انجام دهد. مامور قبلی متهم شده از سوژه جانبداری میکرده و همین کار را برای شنبه سخت‌تر میکنه. شنبه دقیقا میداند وارد چه پرونده شده و فرصت کمی دارد که با سوژه‌اش آشنا شود. سید محمود به زودی آزاد خواهد شد. کشور از هر جهت برای برگزاری رفراندوم آماده است. مجلس توسط شاه منحل شده و همه مخالفین یا فراری‌اند یا تبعید و یا زندانی. تقریبا کسی نمانده که بتواند با رفراندوم مخالفت کند. شاه به صورت نمادین سند زمین‌ها را به گروهی از کشاورزان تحویل می‌دهد و در تمام شهرها پیروزی در انتخابات را جشن می‌گیرد. برای شنبه بهترین فرصت است که با سوژه پرونده‌اش کمی آشنا شود.
باید می‌دونستم کیه، از کجا اومده، از چی خوشش میاد، از چی بدش میاد. وقتی برای اولین بار پرونده‌اش رو باز کردم، عکس یه آخوند توجهم رو جلب کرد. سید ابوالحسن از علمای معروف طالاقون بود. بعضی از دوستای طالاقون با ما رابطه‌شون خوب بود، اما بعضی از دوستاشون خیلی دردسر درست می‌کردن. گلیارد هم از همون روستا بود.
گلیارد روستای کوچک و خوشاب و هوا در دل طالقان. مردم روستا فصلهای گرم سال را در گلگرد می گذرانند و در فصل سرما به تهران یا کرج می روند. شرایط خاص جغرافیایی طالقان باعث شده که در طول تاریخ پایگاه امنی برای مبارزین باشد. خانه سید ابوالحسن طالقانی از علمای معروف طالقان و یکی از مبارزین مشروطه که در زمان محمد علی شاه به طالقان پناه آورده. سید ابوالحسن بیشتر اوقاتش را در آن گذرانده است. سید ابوالحسن به عنوان یک مرجع به هیچ وجه از وجوهات شرعی استفاده نمی کند و تمام درآمدش از راه ساعت‌سازی است. ساعت‌سازی باعث شده پای خیلی از ثروتمندان به خانه سید ابوالحسن باز شود.
رضا خان ساعتی داشت مروارید خراب شده بود، جرأت نمی کرد هیچ جا بده. بعد فقط گفت که ببرید بدید به های سید ابوالحسن برای من درست کن.
عباسقلی پدر مهدی بازرگان از تجاری است که به این خانه رفت آمد دارد. همین رفت آمدها باعث می شود سید محمود با مهدی بازرگان پسر عباسقلی دوست شود و این دوستی تا آخر عمر ادامه پیدا می کند. سید محمود علایی طالقانی در اسفند 1289 هجری شمسی در همین خانه به دنیا آمد.
های سید ابوالحسن فقط دارای 3 دختر بود، اولاد پسر مطلق نداشت. بعد که آمد اون جاده، خواهرش تو جلدش افتادن که تو چرا ازدواج مجدد نمی کنی که اولاد پسر داشته باشی. اونجا واسطه شدن، زن دومی رو اونجا گرفت. بعد اولین فرزندش مرحوم آیت الله طالقانی بود.
سید ابوالحسن به زن اولش قول داده که فرزند هبویش را به تهران و پیش آنها نیاورد. پس سید محمود به همراه مادرش در گلگرد میماند و همینجا به تحصیل مشغول میشود. سید محمود در 5 سالگی وارد مکتب خانه شده و به خاطر هوش بالا قبل از 7 سالگی خواندن و نوشتن را به طور کامل فرا میگیرد، مبانی صرف و نحو را نزد پدرش می آموزد و برای ادامه تحصیل به قم می رود. 4 اردیبهشت 1305 مراسم سلام پادشاهی رضاخان مثل همه پادشاهان گذشته در حیات کاخ گلستان برگزار می شود، با تاج مخصوص پهلوی بر سر و الماس کوه نور که روی آن قرار داده شده است. رضاخان برای رسیدن به این مراسم راه بسیار طولانی طی کرده و حالا مردم باید دوره پهلوی را تجربه کنند. مدرسه فیضیه قم. سید محمود دوران طلبگی پرچالشی را در پیش خواهد داشت. اولین چالش سبک زندگی متفاوت او نسبت به سایر طلبه هاست. طالقانی کارهایی می کند که خیلی از طلبه ها آن را بد می دانند. مثلا هر وقت به توانت رادیو گوش می کند. او به جای چوب از مسواک برای تمیز کردن دندانهایش استفاده می کند. به جای قبا لباده و به جای نعلین کفش راحتی می پوشد. داخل اتاقش آینه دارد و برعکس دیگران روی تخت می خوابد. طلبه جوان حتی پا را از این هم فراتر گذاشته و بعضی از سنت‌های حوزه را نقد می کند. یکی از کارهای جسورانه طالقانی تفسیر قرآن است.
مرحوم آیت الله طالقانی راه حل مسائل فکری و سیاسی جامعه را در احیای قرآن و نهج البلاغه دید. بر این اساس از در جلسات در مسجد از همون سالهای 16 تفسیر قرآن را آغاز کرد. با مرحوم آمیزا خلیل کمری طرح 40 جلد شرح و تفسیر نهج البلاغه را تهیه کردند.
سید محمود نقل میکند زمانی که تفسیر را آغاز کردم از 2 جناح چوب میخوردم، یکی از جناح کمونیست ها و روشنفکرها، یکی هم از ناحیه مؤمنین متحجر. حمایت های آیت الله حائری از سید محمود و جذابیت های شخصیتی او باعث میشود کم کم طلبه ها به او نزدیک شوند و حجرش به یکی از پرترددترین حجره ها در فیضیه تبدیل شود. خیلی ها اجتهاد سید محمود را زیر سوال میبرند، اما اجازه اجتهادی که به قلم آیت الله حائری و آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی وجود دارد میتواند به همه این داستان ها پایان دهد. تابستان سال 1318 تهران. 4 سال از قانون منع حجاب گذشته. آیت الله جوان که به تازگی از قم برگشته و در مدرسه سپهسالار به تدریس مشغول شده، هنوز نرسیده دردسر برای خودش درست میکنه.
ایشان در گلوبنده که به طرف سبز میدان و بازار میاد، اونجا داشته رد میشده، پاسبان یک خانه میره به اصطلاح گرفته بود، کشیده بود روسریشه به اصطلاح بکنه که زن جیغداد میکرده و اینها نگه میداشته. مرحوم آیت طالقانی که جوان بود ناراحت میشه و میره اونجا و با پاسبان در بیفته و به خانمه میگه بگه تو برو. خانمه میره و بعد پاسبان در میفته و ایشانه میگیره میبره. تقریبا یک هفته هم اونجا بازداشت بودن. اولین به اصطلاح طعم زندانشان از سال 1318 شروع شده.
مدتی است که رادیو ایران برنامه قرآنی با پشتیبانی آیت الله طالقانی پخش میکنند. دست زدن به این اقدام میتواند بسیاری را در مقابل سید محمود طالقانی قرار دهد، آن هم در دهه 20 که خیلی ها رادیو را حرام میدانند. چرا یک مشهد باید با این دستگاه فاسد همکاری کند؟
از طرف اداره تبلیغات این جانب را دعوت کردند که مقالاتی به وسیله فرستنده تهران منتشر نمایم. این کار از 2 جهت برایم دشوار بود. اول به جهت اشکالی که بعضی از متدینین درباره رادیو از نظر شرعی می نمودند. دوم به جهت کارها و مشاغل شخصی که خود دارم. چون نهی از منکر و امر معروف با استفاده از وسایل روز از امور مسلمه دین زنده اسلام است، روی این زمینه با همه مشکلات و اشکالات شخصی که برای من داشت این وظیفه را به عهده گرفتم و تا به حال مدتی هفته 2 مقاله و پس از آن یک مقاله برای اداره تبلیغات فرستادند.
انگار رفتارهای عجیب سید محمود تمامی ندارد. برای شنبه عجیب است که سید محمود به جای مسجد پدری یک مسجد نیمه کاره در لاله‌زار را برای فعالیت انتخاب کرده، مسجدی که اطرافش پر از سینما و کابارو و عرق فروشی است.
تنها جای تفریح مردم لاله‌زار و استانبول و اوائل خیابون نادری بود. چند تا سینما بود، سینما بلیجان بود، سینما دیدبان بود، سینما مایاک بود، سینما همای بود. در لاله‌زار سینما ایران بود، رکس بود، البرز بود، سینما ملی بود، سینمایی بود که تمام فیلم های عربی رو میداد. همه سینما ها جمع شده بود در لاله‌زار و سینمای تفریحشون لاله‌زار و استانبول و مخبر دل بود.
چرا یک آیت الله چنین جایی را برای کار انتخاب کرده؟ خیابانی که بیشتر محل عیش و نوش و خوشگذرانی است، چه تناسبی با مسجد و آخوند دارد؟ خیابانی که وقتی یک آخوند از آن رد می شود باید به هزار تا سوال جواب دهد و هزار جور متلک بشنود.
استدلال ایشان این بود که این فساد به نسل کهنه کاری نداره، به نسل جوان کار داره و نسل جوانه که اینجاها به فساد کشیده میشه و نسل جوان اینجا میشه پیدا کرد، برایش صحبت کرد، سخنرانی کرد، گفت. به الا توی فرض کن بازار تهران جوان ها کمترن، بیشتر خب یه مش بازاری هستن قدیمی هم.
مسجد هدایت حالا پر شده از جوان های پاچه گشاد باریش و بیریش کرواتی، یک مسجد پر از دانشجو وسط لاله‌زار.
یکی از آقایان روحانی مسنم بود، برای اولین بار آمده بود که ببینه. آقا میگن طالقانی اونجا مسجدش هست، اونجا کنار سینما هست و فلان، این بر اون بر چطور جاییه؟ او رو خنداند و بعد دوباره گفت که خب فلان مسجد ما رو چی میبینی؟ گفت حاج آقا خیلی خوبه، خیلی خوبه، همش جوان ها میان. تعجب میکنم هیچ مسجدی من ندیدم اینقدر جوان بیاد، جوان ها میان. خب بالاخره خب جوان هستن دیگه، ما هم بیشتر سر کارمون با جوان هاست، ولی یه عیب بزرگ داره. گفت چیه؟ گفت اینایی که میان ریش ندارن. حالا تفکر ببین، تفاوت ره ببین، تفاوت ره از کجاست تا به کجا. ریش ندارن. آقا خلیل گفت که این مهم نی، تا مسجد آوردنش با من، ریش گذاشتنش با شما.
طالقانی پای خیلی از جوانها را به مسجد باز کرده، جوانهایی که اگر مسجد هدایت نبود معلوم نبود از کجا سر در بیاورند. وقتی به فهرست کسانی که به مسجد هدایت رفت آمد می کنند نگاهی بیاندازی، متعجب می شوی. همه قشری در آنها هست، هم فکل کرواتی، هم دانشجو، هم روشنفکر، هم آخوند، هم مذهبی، و رابطه آیت الله طالقانی با همه آنها خوب است. تحلیلش کار خیلی سختی است. چطور می شود یک آخوند هم با دانشجوها باشد، هم با ملی‌گراها و هم با فدایان اسلام؟ رابطه هیچ کدام از اینها با هم خوب نیست. مجلس پانزدهم حجیر را به نخست وزیری رسانده، اما اقلیتی از نمایندگان مجلس مثل محمد مصدق حجیر را مضر به حال کشور می دانند. مردم و بازاریان به رهبری نواب صفوی در مخالفت با حجیر پای پیاده به سمت مجلس حرکت می کنند. حجیر ناراضیان را به شدت سرکوب می کند. اعتراضات باعث می شود حجیر استعفا کند، اما خیلی زود از طرف شاه مأمور می شود در انتخابات مجلس شانزدهم دست برد و نمایندگان مورد نظر شاه را به مجلس بفرستد. فدایان اسلام تنها راه چاره را در حزب حجیر می بینند. با اعدام انقلابی حجیر، مصدق و یارانش به مجلس برمی گردند و راه برای ملی شدن صنعت نفت هموار می شود. حالا نواب و دیگران مجبورند برای مدتی مخفی شود. آیت الله طالقانی نواب را در طالقان مخفی میکنه.
نواب خانه حسن ابراهیم نامی اونجا بیتوته کرد و حدود 4 ماه و خورده نواب و واحدی رفت آمد میکرد، نواب اونجا ساکن بود.
به خاطر کمبود امکانات بهداشتی، بیماری در بین مردم شایع شده و مشکلات زیادی برای آنها ایجاد کرده. نواب مردم را تشویق می‌کند خودشان برای نجاتشان چاره‌ای پیدا کنند. برایشان حمام می‌سازد و به مشکلاتشان رسیدگی می‌کند. کم کم مردم به نواب به عنوان یک ناجی نگاه میکنند.